این مسئله خب اول اشکال نقضی میکنه و اشکال حلی. اشکال نقضی اینه که اگر قراره که این علم اجمالی حتی بعد از فحص باقی باشه، اگه قرار باشه بعد از فحص باقی باشه، پس شما اصلا چرا دستور، چرا امر به فحص کردید؟ امر به فحص مال چی بود؟ دوستان شیخ چرا اینجا میگیره ماجرا رو؟ چون اونا قبول دارن که امر به فحص شرعیه، هم عقلیه هم شارع گفته، هم وجدانی عقلیه هم شارع گفته. چرا امر به فحص کردید؟ اگه فحص قراره بی اثر باشه، بالاخره اگر علم اجمالی قبل از فحص نبوده، فحصی لازم نیست. اگه قبل فحص بوده، حالا اگه بعد فحص هنوز باقی میمونه، باز لا یوجد الفحص. اگه بعد فحص از بین میره، فحص اون موقع به عنوان سبب زوال علم اجمالی میاد، پاش میاد وسط کار. یک.
علم اجمالی احتیاطونه
میکنه؟ مثل همونه، فعلا علم اجمالیه. تکیه
نمیشه
چرا؟ الان میرم تو عبارتش رو تو میدم. به علم اجمالی به وجود مخصصات همه شیخ بخواد همین رو بگه، قدم به قدم میره. شیخ میگه پس باید چجوری حلش کنی؟ شیخ میگه با حلش کنی با همون شک انحلالش به شک بدلی به علم تفصیلی. چجوری؟ آقا علم اجمالی به وجود مخصصات فحص میکنی، وقتی که بیشتر فحص کردیم، همه منابع دیدیم و هرچی در مزانش بود استخراج کردیم، احتمال وجود مخصص دیگری میدهیم، اما چون دیگه در مزانش نیست، منجز تکلیف هم نیست، چون منجز نیست، انحلال اتفاق میفته. علم داریم به این مخصصات، شک داریم در مابقی، بلکه قطع به عدم داریم دیگه، چون منجز
به
همونجا برمیگردیم. بله شیخ میگه لذا با توجه به این توضیح، علم اجمالی موجودی نیست. بعد از این با فحص مشکل حل میشه. بعد شیخ میفرماید که پس آقا با توجه به این استدلالی که ما گفتیم، این استدلال دوم این آقایون مخدوشه. در واقع مهمترین چیزی که مستمسک این آقایون در حجیت، در عدم حجیت زوار کتاب، هم مسئله روایاتی هست که ناهی از عمل به کتابن. و البته جمع بین اون ادله، همونطور که من بهت گفتم، این نیست که عمل به کتاب، اونا گفتن عمل کتاب بدون سنت اتفاق نیفته، نه اینکه کتاب حجت نیست. هم حرفی که ما زدیم، ما همین رو قبول داریم، همه حجتان حجت رو باید همه رو با هم جمع کرد، بعد به نتیجه عمل کرد. شیخ میفرماید که همین مطلب از کلام آقای سید صدر هم به دست میاد. سید صدر یه ملاکی درست کرده.
ما الان تو
مرحله ابلاغ تو فعلیتشیم، توی این اینیم که آقا یه دقیقه تمام کنم اول بعد گوش میدم. یه لحظه من سید صدر رو ادامه ای بفهمید. چرا سید صدر دقیقا همه حرف رو که شیخ داره میگه نقل میکنه ازشون، سید صدر هم همین رو نقل کرده، اینکه کتاب اصلا حجت نیست. سید صدر نقل کرده، حالا ببینیم. سید صدر گفته که آقا کتاب یه محکم داره، یه ظواهر داره، یه مجملات داره. خوبه؟ خلاصه یه حرف. محکماتش قطعا حجت هم محکم، اما ظواهر و مجملاتش نه، حتی ظواهرش نه. بعد استدلال کرده، گفته که آقا ما بیایم ببینیم ملاک چیه که میگیم
مراد محکم نصوصه،
نصوص محکم، نصوص اونا حجت، غیر ظواهر به درد نمیخوره که عمده ظواهر هنها نه، عملا حواسونه بدیم. خب بعد ایشون گفته که لذا ما هم با اخباریینیم تو مرحله ظواهر کتاب. چرا؟ ایشون استدلالی کرده، استدلال این که ما بخوایم به ظواهر عمل کنیم، چرا ما به ظواهر عمل میکنیم؟ اصلا چرا عقلا میگن به ظواهر عمل کنید؟ آقا عبدی که میخواد تکلیف مولاشو بفهمه چجور میفهمه؟ یکی از طرق ظواهر، ظواهر کلام مولا اینطوری نیست که همیشه ووالی به صورت نص حرف میزنه، عمده اوقات ظاهرا، این ظاهرها میان دست ما قرار میگیرن، ارزش عقلایی دارن، احتمال خطا هم توشون میدیم، اما احتمال خطا نافی حجیت ظاهر نیست و عقلا به ظواهر عمل میکنن. این استدلال، این مقدمه میتونه دلیل باشه بر عمل به ظواهر کتاب. ای ایوه، همونطور که دلیل باشه بر عمل به ظواهر سنت، همینطور که عمل دلیل باشه بر عمل به کل ظواهر. او طرف اما در خصوص کتاب ما یه نهی داریم در کتاب از متشابه و آیه گفته محکم متشابه، دیگه قسم سومی وجود نداره. و ما میدانیم که ظواهر در محکمات نیستن که امر به عمل به اونها شده، پس ظواهر در چی هن؟ متشابهات هم که نه شده، معاذد این نه نهی ائمه از تفسیر به رأی و پیغمبر اکرم و ذم از اخذ به متشابه. یه سرم مثال برای متشابه ها زده. متشابه چجوری محقق میشه؟ انحاء داره، این که متکلم با مخاطب صحبت کنه اما مخاطب واقعش اینی که مقابلشه نباشه، دیگری باشه و قرائنی که او میفهمه در کلامش هست که اینایی که مخاطبن ظاهرن متوجه اون قرائن نشن. در قرآن حروف مقطعه هست، در قرآن چی هست؟ این مثال هایی زده. خب حالا اصل استدلال من فعلا دارم میگم. و چون ظواهر جزء متشابهاتن و متشابهات نهی شده ازشون، پس ما از عمل به ظواهر کتاب نهی شدیم. بچ ایشون میگه که انقلت، خب عمل به ظواهر سنت هم همینطوره، سنت هم تخصیص و عام و خاص و ناسخ و منسوخ های چیزا وجود داره. ایشون تو ظواهر سنت یه تناقض داره که شیخ بد میگیرتش. یه جا میگه بله اگر ما بودیم میگفتیم به ظواهر سنت عمل نشه، یه جا بخاطر همون اصل اول که عمل به همه ظواهر امکان داره میگه عمل به ظواهر سنت بشه. ببینید استدلال اول با قدمه اول چی بود؟ عمل به کل ظواهر امکان داره، فقط کتاب بخاطر دلیل خاص خارج شد. ذیل این بحثی که الان من گفتم، ایشون میگه نه اگه ما بودیم به ظواهر سنت هم عمل نمی کردیم، اما ظواهر سنت مخصص داره، چرا به عمل به ظواهر سنت نمی کردیم؟ ایشون میگه چون کل ظواهر ظنیان و اصل ظنون حرمت عمله، پس نباید عمل کنیم. اما ظواهر سنت مخصص داره، خارج شد از اصل حرمت. مخصصش چیه؟ این که روات احادیث به ظواهر روایات عمل میکردن به هیچ کس شک نمیکرده، پس معلوم میشه این به اجازه از امام معصوم بوده. پس خلاصه ایشون فتح سره دو تا حرف میزنه. اول یه بار پای ثابتو میذاره که کل عمل به ظواهر عقلاییه، لکن کتاب تخصیص خورده حجیتش و حجت ظواهرش. یه بار پای بحثو میذاره سره این که اصل در زنون عدم حجیت و ظواهر از جمله زنونن و اصلرشون عدم حجیت، بعد ظواهر سنت که عمل میشه تخصیصه به خاطر روات احادیث که به ظواهر روات عمل میکردن و ائمه از این نهی نکردن. شیخ هم این دو تا رو میگیره جوابش میده، میگه آقای سید سعد اولا ما نفهمیم شما میخوای چیکار کنی، تناقض شد. بالاخره اصل در زنون عدم حجیت و ظواهر از جمله زنون، لذا اصل در ظواهر هم عدم حجیته. اینو بگیریم یا اون مقدمه اولت بگیریم که ظواهر عقلاییان، کدومو میخوای بنا استدلال قرار بدیم؟ یک. دو، چجوری احراز کردی که روات احادیث دارن به ظواهر عمل میکنن و ائمه نهی نکردن؟ این تیکر برگردی سراغ اصول فقه، یادتون بیاد تو اصول فقه به شما میگفتیم که آقا گاهی اوقات فقها ها به یه چیزی عمل میکنن مزفر برامون یادمون داد تو اجماع از باب سیره عقلا، اونجا نمیتونیم قانون وصل الیهم دلیلون رو پیاده کنیم. گاهی اوقات به یه چیزی عمل میکنن که از باب متشرعه، بعد میشه اونجا گفت وصل الیهم دلیلون لم یسه، باید تفکیک کنیم. اینم دو. سه، نقطه سوم ابهام حرف آقای سید سعد، این که ظواهر جزء محکم نیستن پس جزء متشابهن، این از کجا فهمیدی؟ چجوری این نود داری استدلال میکنی؟ به عبارت دیگه این که استدلال میکنی به آیه هن ام الکتاب و اخر متشابهات، استدلال به و اخر متشابهات تو فضای اصل اولی حرمت عمل به زنون و حرمت عمل به ظواهره، یا تو فضای اون مبنا که ظواهر عبوره عقلائیان، با کدوم مبنا داری اینو میگی؟ اگه آیه رو تو فضای اصل در زنون عدم حجیته و اصل در ظواهر عدم حجیته بگی یه حرف خوبه، اما اگر آیه رو ببری تو اون فضا قرار بدی که ظواهر عقلائیان، حالا ظواهر کتاب ما عمل نمی کنیم چون نهی داره، اگه بخوای اینطوری حرف بزنی بعد اون موقع ما یابته بگیریم میگیم آقای سیر صد نشد. اگه مبنا اینه که اصل حجیت ظواهره بعد برای کتاب نهی میخوای باید اثبات نهی کنی. همین که شک داری ظواهر داخل متشابهات باشن در این کافیه که نهی به متشابهات شامل ظواهر نشه. پس ظواهر کتاب استثناء برای اون قاعده کلی. بله اگر شما این بری بیستی اصل عدم حجیت است بعد اون موقع میگه اثباتش نیاز به دلیل داره. خلاصه کلام چلوغه. اما من و شیخ چی میگم؟ بذار حلی بگم. در واقع حرفای خودم بزنیم، همه حرفی که زدی درسته. حجیت ظواهر امر عقلاییه، همه اصل اوله. حجیت ظواهر امر عقلاییه و اگر هم روات احادیث به ظواهر سنت عمل میکنن این استثناء تعبدی نیست، بلکه روات احادیث که به ظواهر عمل میکنن نه به خاطر تعبد شرعی بوده، بلکه به خاطر اینکه امر ظواهر امر عقلاییه بوده، لذا اختصاصی هم به ظواهر سنت میدونن، همه جا به ظواهر عمل میکردن، من جمله ظواهر ظواهر کلام معصوم بوده. پس ظواهر عقلایی روات هم تعبدی نه بلکه یه امر عقلایی عمل میکردن. حالا با توجه به این توضیح ظواهر کتاب هم همه قانون دارن، ظواهر کتاب هم همه قانون دارن. متشابه هم یعنی چیزی که ظهور نداره، یحتمل الوجه بل وجوه متعدده است، که اون یحتاج الى تفسیر به نعمه اهل بیت. و ما هم نمیگیم کتاب فقط حجت است، ما داریم کتاب در کنار سنت حجت.
خود این آیه ها متشابه
ظاهرن نست، حکمش نست، موضوعش باید توضیح داده
بشه.
نهی از متشابه شده، امر به محکم هم شده، کسی توی شک نداره. اما محکم متشابه چی هم؟
شیخ
هم دارم اونجا. شیخ میگه فتح سلم ما ذکرنا. پس برگرد سراغ اول. شیخ دوباره برگردون ما رو سراغ مبنا. مبنا خیلی مهم آقا بعدی. حجیت ظواهر لا یمکن از شک و فیه. هرچه دعوا هست سقرویه. لذا الان ببینید سید صدرم میخواد بگه ظواهر سنت از تحت قاعده خارج شده، دیدم ظواهر کتاب، نه این که حجیت ظواهر مشکوکه. میخواد بگه ظواهر سنت، ظواهر کتاب ممکنه توش قرائنی باشه که فقط پیغمبر میفهمه و چون ما احتمال وجود قرینه میدیم دیگه اساسات عدم قرینه جاری نیست، دیگه حجیت دیگه نمیتونیم به ظهور رو احراز کنیم. نه اینکه نمیتونیم حجیت ظهور رو احراز کنیم، دعوا کبروی نیست. بخونید عبارت رو. یه لحظه محسن هیچ قلت و حاضه هی شبهتون رو به ماتو خستدار گفتم عقلایی نیست که عبارت نخونه. رو به ماتو رد و علا من استدل علا وجوب الفحث عن المخصص العمومات به ثبوت العلم الاجمالی به وجود المخصصات. این شبهه علم اجمالی این وارد است بر استدلال بر کسی که قائل به وجوب فحص از مخصصه در عمومات، که گفته علم اجمالی بریم به وجود مخصصات در شریعت پس باید بریم فحص کنیم، وجوب فحص میاره. خب حالا سؤال، این شبهه اینطوری وارده، ان العلم الاجمالی اما ان یبقى اثر العلم الاجمالی ولو بعد العلم التفصیلی به وجود عدت مخصصات. آقا یه عده مخصص پیدا کردیم، حالا علم اجمالی هنوز باقیه و اما ان لا یبقى. فان بقي العلم الاجمالي فلا يرتفع بالفحص و با فحص از بین نرفته. وقتی نرفته پس چرا فحص واجب کردی؟ و الا اگر هم باقی نمونه علم اجمالی نباشه خب فلا مختصر الفحص. و تنده فازه شبه هست. شیخ میگه ما جواب میدیم، اراد کنید به ایتی که اینجا حالا من یه گیری دارم با شیخ، حواستون رو بدید تا یه آدرس بدم محسن سوالش یادش میره میره توی بحث جدیدی که میخوام بگم. حالا ببین، و ان المعلوم اجمالا هو وجود و مخالفات کثیره فی الواقع. زیر فی الواقع خط بکش محسن. در واقع ملاک اینه، شیخ میخواد حلی توضیح بده، حلی توضیح حلی شیخ. علم اجمالی وجود و مخالفات کثیره است در واقع، فیما به ایدینا، در آنچه که در دست ماست، به حیث تظهر و تفصیلا تظهر المخالفات و تفصیلا بعد الفحص. مخالفات وقتی ما فحص کردیم دیگه تفصیلا واضح میشن. و اما وجود و مخالفات فی الواقع زائدن علی این چیزایی که تفصیلا آشکار شد فغیر معلومن. دیگه بیشتر از این مخالفاتی در واقع هست معلوم نیست. فهمیده ازه لا یجوز العمل قبل الفهم احتمال وجود مخصص یظهر بالفهم ولا یمکن نفی این مخصص بالاصل قبل الفحص لاجل العلم الاجمالی و اما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فی الواقع ینفی احتمال وجود مخصص در واقع نفی می شود بالاصلی که سالم از علم اجمالیه، چون شک بدوی میشه دیگه، مخصصا رفتن شک داریم هنوز مخصصی باقی مونده یا نه، اصل میاد میگه دیگه مخصصی جاری باقی نمونده. خب چرا گیر دادم؟ آقا حجت ما به یقین بالمعنی لخص خود یا بالمعنی لعنه؟ مخصصا حواست بده مخصصا با زن که هیچ، اگه با قطعا به دست بیاد قطعا با دلیل قطعی ما پیدا کنیم هزار تا مخصص وجود داشته، مگه احراز کردیم که اینا مطابقه با واقع؟ که بعد هزار تای واقع رو کشف کنه. یک. دو، مگه بعد از اینکه حالا فرضم که اینا احراز کرد که در واقع این هزار تا هست، شک در ما بقی چجوری با اصل عملی منتفیه؟ اصل عمل رفع حیرت چی کار واقع داره؟ اگر ما مکلف شدیم به واقع محض، یعنی تاریخیت محض، و علم اجمالی بر واقع منجز تکلیف شد، دیگه پدر مادر ادله براءت هم که بیان توان رفع احتیاط را ندارند. اگر علم اجمالی رو واقع پیاده بشه، اگه علم اجمالی رو ادله پیاده، من رو ادله علاوه بر شما پیادهش کردم، گفتم فحص میکنیم در مزانش، همین که نبود حکم میکنیم دیگه مابقی مشکوک حجیت نداره علا تقدیر وجوده، رو اتروک مزان رو کتب روایی گفتن. اما اگه علم اجمالی رفت رو واقع، انحلال معنا نداره، چون اصلا اصابه به واقع این امارات و زنون و قطعهای ما به واقع معنا نداره. این مطلب من نمیگم، من گردن خورد، من از کجا خودم جیب خودم حرف بزنم؟ یه حرف مال شیخ انصاریه در کتاب براءه. یا شیخ همین مطلب رو در براءت ببینید، یه جمله براتون بخونم محسن. ماشاءالله ببینید جناب آقای شیخ، ببینید الان با این آقایون الان ما گیریم هست، الان یه دو هفته است من رو براءت دارم امکان تعبد و اینا کار میکنه. اینجا شیخ گفته همون استدلال آقای سبحانی که تو الموجزم اوورد برای احتیاط اورده، جوابی که آقای سبحانی گفت برای رفع این استدلال و به صورت انقلت گفته بعد ردش کرده. استدلال چه؟ انا نعلم اجمالا قبل مراجعه الادله الشرعیه بحرمت محرمات كثيره في الواقع. علم اجماعی داریم وجود محرماتی در شریعت هست، حالا احتیاط باید بکنیم، اشتغال یقین استدل فراغ الیقین، چون علم اجماعی منجز تکلیف. آیا سبحانه چی جواب داد؟
شکی
بعد میشه فحص میکنیم، بعد از فحص از تکالیف و محرمات انحلال پیش میاد. آیا سبحانه اینطوری جواب داد؟ شیخ میگه ان قلت که بعد مراجعه الادله نعلم تفصیلا به حرمت امور ولا نعلم اجمالا به وجود ما هذا بل نشک، بعد اون موقع تو ما بقی برای اجاری میکنیم انحلال. شیخ میگه ان قلت ان اريد من الادله ما يوجب العلم بالحكم الواقعي، اگه شما میخواهید دعوه رو حکم واقعی کنید از تو حجت ها و ادله شرعیه حجت ما میدونیم که این ادله چون ظنیان و چون بالمعنی الاخص نیستن واقع رو کشف نمی کنن که موجب انحلال در واقع بشن. چقدر قشنگ
فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر لأن سند الأخبار له فرزة قدن لكن دلالته ظنية. وإن أريد من الأدلة ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة من ذلك التكليف مع المعلوم إجمالا في الواقع با حجت های معتبر که ما نمیتونیم احراز واقع کنیم. بله سبحان الله رد میکنه. شیخ میگه که اگر قرار علم اجمالی رو واقع باشه با هیچ پدر مادر ادله ما هم توان انحلال ایجاد انحلال در واقع را حلش به اینه که بگیم ما حتی علم اجمالی نه علم تفصیلی به واقع هم پیدا کنیم منجز تکلیف نیست.
اشکالش دیگه
این واقع این عالم انشاء این منجز تکلیف باید ابلاغ بشه و به فعلیت برسه تا علم به اون منجز تکلیف همه هست دقیق جوابم میده. ما مکلفیم به واقع اما واقعی که مدلول ادله نه واقع محض و عریان. لذا اگر کسی با علم جف فهمید تو واقع چه خبره نمیخواد بشه عمل کنه.
لازم اعتبار نیاز داریم. یک انتخاب دیگه ادعای فعلیه.
میشه هم عرفی دوم چه زدیم. اینا دو حکمن نه دو مرتبه از یه حکم. یه جعل داره شاره تو انشاء یه جعل داره تو فعلیت.
ممکنه مطابق نه.
علم به جعل فعلی منجز تکلیفه نه علم به جعل انشاء.
ممکن
اون
جایی دیدیم انشاءالله نشده باشه ولی ما
فعلیتش بدیم؟ نه معنا نداره
خاطری
مثلا ولی حاصل فهمید آقا چی شد؟ پس شیخ اینجا گیر داره منم الان بخوام با شما کار کنم دو سه هفته باید باتون کار کنم مثل اون کلاس بالاییه. ولی حاصل ان المنصفه لا یجد فرقا بین ظواهر الکتاب و سنه. خلاصه آقا منصف میفهم فرقی بین ظواهر کتاب و سنه لا قبل الفصل ولا بعد الفصل. ثم انك قد عرفت ان العمده في من الاخبار من العمل بظواهر الكتاب يا الاخبار المانعه عن تفسير القران. آقا فاي استدلال اول استدلال دوم ول کنید به درد نمیخوره.
شما
دیدید بیشتر من الان دارم دفاع میکنم دارم میگم دفاع استدلال شیخ فایده نداره. شیخ با یه حرفا نمیتونه جواب اینو بده. گیر هنوز اینجا جوابشو میده. اینجا که الان خوندم حل کل استدلال دوم ببینید
نبید.
اما چون بالاخره حالا شیخ میگه پس مهم چیه؟ اخباره. الا ان او یظهر من کلام سید صد فی شارح الوافیه فی آخر کلامه. سید صد اینطوری گفته حالا تصریح سید صد ان المنع عن العمل به ظواهر الکتاب و مختزل اصل و العمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل. منع از عمل به ظواهر کتاب مختزی اصل مختزای اصل مختزای اصلی یعنی چه آقا حامد؟ ای کدوم اصله؟ اصل جانب نهی یا اصل جانب اباحه است؟ گفتم سید صد دو جور استدلال میکنه. یه بار مبنا رو میذاره که عمل به ظواهر عقلائیه با این مبنا، یه بار با اون مبنا که اصل در عمل در زنون حرمت و ظواهر هم جزء زنونه. این اصل منظور اصل حرمت است. والعمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل اینو میگه. اما حالا در اسلام میبینید سید صد دو جور حرف زده. حیث قال بعد اثبات ان فی القرآن محکمات و ظواهر و انهم ما لا یصح انکاره و ينبغي النزاع فی جواز العمل بالظواهر. انه یعنی محکمات ها الزمیر مذکر مؤنث رفهمید و ان الحق مع الاخباریین حق با اخباریین که ظواهر کتاب فایده نداره. ما خلاصت و سید صد اینطوری گفته ان توزیع از هر و بعد مقدمته. آقا الاولا حالا این برو میگه حالا تو استدلال شروع استدلال اینه که اصل اولی در ظواهر عمله و حجیته. چجوری؟ ان بقاء التکلیف مما لا شک فی. ما تکلیف داریم قطعا. مولا عبد نسبت به مولاش تکلیف داره دیگه. چی؟ و ان لزوم العمل به مقتضای تکلیف موقوف علی الافهام. افهام فعل مولاست. مولا باید به ما بفهمونه تکالیف رو که ما بریم عمل کنیم. خب و این افهام یکون فی الاکثر بالقول با گفتاره تکالیف آقا وسیله عقلایی برای ابراز تکالیف چیه؟ کلامه تکلمه. خب و دلالت القول فی الاکثر تکون ظنیه. معمولا دلالت های اقوال هم دلالت های کلمات هم ظنیه یعنی ظهور. از مدار الافهام در واقع ملاک چیه؟ علا القاء الحقائق مجردتن عن القرینه و علا ما یفهمون. حرفا رو میزنن، قرائنش هم معمولا نمیگن. کدوم قرائن؟ چی؟ علا ما یفهمون مبتنی القاء علا ما یفهمونه، مبتنی بر فهم خلق اللهه. یه سری قرائن چون عقلایی هن دیگه به ذکر نمیان، متکیه به فهم عقلایی. همین ها احتمال خلاف تو کلام درست میکنه، اما این احتمال خلاف کسی اعتنا نمیکنه. و این کان احتمال و تجاوز به خفاء القرینه باقیه، احتمال هم هنوز بینیم یه قرینه بوده اما دیگه عقلاییه. اینجا مبنا چی درست کرد؟ حجیت عمل. دو، از ثانیه، از ثانیه میشه آقایون مبنا اگر شد حجیت ظواهر، نهی از ظواهر کتاب باید مخرجه به دلیل باشه، نهیش دلیل داشته باشه. دلیلش چیه؟ متشابهات. ان المتشابه کما یکون فی اصل اللغه، معنای متشابه الاز لغتی کذالک یکون به حسب الاصطلاح. تو معنای اصطلاحی و لغوی دو تا یکیه. چیه؟ مثال بزنیم. مثل ان یقول احد، مثلا یکی اینطوری باشه بگه انا استعمل العمومات، من همیشه عمومات استعمال میکنم، اما کثیرا ما اريد الخصوص من غیر قرینته، اما بیشتر اوقات مخصصات و مخصصها رو اراده کنه، قرینه هم نیاره، متشابه کلامش. میگه مثلا یک کسی اینطور بناشو بذاره دیگه به کلماتش نمیشه اخذ کرد. و ربما اخاطب احدا و اريد غيره، با یکی حرف میزنه اراده دیگری میکنه. و رحم زاده از این مثال ها داریم تو عقل. فحین اذن لا يجوز لنا القطع بمراده، اگر کسی اینطوری بود دیگه نمیتونیم ما قطع بمرادش پیدا کنیم. میدونی یعنی خدا رو آورده تا حد پایین، قرآن کشونده توی مرحله. ولا يحصل لنا الظن به، حتی ظنی هم برای ما به وجود نمیاد، ول قرآن من حاصل قفی. لأن القرآن نزل على اصطلاح خاص، یا نزل على اصطلاح خاص، یه اصطلاح خاصه. بعد میگه اصطلاح خاص نه یعنی خلاف عقلاها، نه لا اقول على وضع جدید، نمیگم نمیگم کلمات جدیدی وضع شده عقل، نه با همون الفاظ به خودش میگه. بل اهم من ان یکون ذلک، این که گاهی اوقات الفاظی آورده معانی جدید اصطلاح شده اونجا، وضع جدیدی داره. بل اهم من ان یکون ذلک او یکون فی القرآن مجازات لا یعرفها العرب، استعمالاتی سنخ مجازگوییایی که ما تو دارج و رائج بین عرب اینا نیست، فقط بین خدا و پیغمبرشه. تا این چجوری معجزه است؟ آیه سبحانی دیدی چی گفت؟ بابا انه معجزه تو خالدت لبینا، در مقابل این حرف هاست. کدوم علامه؟ بله بله از اونجا شروع میشه. گفتم این استدلال سید صدر والا نگفت و من از حال قد وجه دارم، گفتم این چه شده رسول داره چی میگه؟ من گوش آشکال دارم قد وجه دارم و از حال قد وجه خودش عدل و دلیل بود برای کلام متشابه، این مشاهله اینش معلوم نبود چی بود. و من از حال قد وجه دارم بیه کلماتون لا یعلم المراد منها، کلمات تو قرآن است که ما نمیدونیم معناشون چیه، کلم قطعا سوم مقال. بس یه سری طور گفته مهدی نگاه نکن به ساعت قرمونه شکل ما بذاره باره چه تمام کنه. قال سبحانه دکر از وعدتون تعطیله، چرا عجله میکنی؟ منها آیات محکمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات. خب زم علا اتباع المتشابه، قرآن زم کرده گفته نهی دنبال متشابه. ولم یبین لهم المتشابهات علا ماهیه، چرا بقیه نمیده اینا فکر کرده راستا تعطیله؟ نو حالا کمی تو رو با هم دیگه بذارید ده صفحه بود. لم بل لم یبین المراد من هذا لم، حتی آیه نگفته حتی خود این متشابه چیه، گفته متشابه نه عمل نکن، حتی نگفته خودش چیه. و جعل البیان موکول و جعل البیان موکولا الی خلفائه، گفته اهل بیت بگن و النبی نهى الناس عن تفسیر عن التفسیر بالآراء، متشابه خود آیه معنی نکره، پیغمبر گفته شما تفسیر برای نکنید. و جعلوا الاصل عدم العمل بالذن الا ما اخرجه الدليل، خود ائمه خود قرآن اصل رو گذاشتن. اینجا برگشت لفظ سراغ اصل دوم که اصل حرمت عمله الا ما خرجه الدليل.
خوبه
حرف خودمونه اضافه مهدت المقدمتان، فنقول
مختصر من راشد باکی ولی ایران و امریکا فرق مختصر اولا العمل و سوابه تو نشدیش میپری میری تا کجا
خود رو نمیگم
اولا حداقل این خود این نگفته من حرف شما رو میزنم گفته من یه حرفی میزنم که شما نمیگید تو داری میگی ما هم حرف چه زدیم رفتی جلوترش ایستادی مختصر اولا العمل و سوابه احمد نژاد گویی مناظره بود اینا فهمشش هم با هم چایی میخورد درونه مختصر اولا العمل به زواهر و مختصر ثانیه عدم العمل به زواهر خب آقا مقدمه اول میگه به زواهر عمل کن مقدمه دوم میگه به زواهر عمل نکن لأن ما صار متشابهن لا یحصل لا یحصل الظن بالمراد منه چیزی که متشابه شد دیگه ظنی به مراد از او ما نمید نداریم و ما بقیه ظهوره حالا چیزی هم که ظهوری داره ظنی داره مندرج فی الاصل المذکور اگرم ظنی داشت ظهوری داشت اینجا میره اصل حرمته فنطالب به دلیل جواز العمل پس ما نیاز داریم برای عمل به ظواهر از دلیل دوستان این دیگه خلاف مقدمه اولا شده حواستونه بدید
اگه این روش نتا طولی ببینه یعنی اصل اولی عدم ظهور بعد دوباره مقلمان خارج کرده ظهورات و دوباره میاد این رو در میاد مستر ولیش
همین که دلیلی همین که قبول کنیم اصل در زنون عدم در ظواهر حجیته بعد نه نیاز به دلیل داره بعد چون نمیدونیم ظاهر داخل متشابهه دیگه نه نداریم تیکه آخر بگو خب لأن الاصل ثابت عند الخاصه هو وجب عدم جواز العمل بالزن الا ما اخرجه الدليل خب لا يقال ان الظاهر من المحكم و وجوب العمل بالمحکم اجماعی لا یقال چرا؟ لأننا نمنع الصغرا قبول داریم عمل به محکم اجماعی اما کی گفت ظهور ظاهر جز محکم
حالا این میتونه اندرخواسته
اینجا
ما اون اول
گفتم
مال عامه بود گفتم ظهور
اوغلایی
مال عامه بود
حالا
اینطور
باشه خیلی خراب شد اذن معلوم اندنا مساوات المحکم للناس و اما شمول المحکم للظاهره فلا ما نمیگیم که ظاهر جزء به
حرف
شیخ همش میبره کبری الی آن قال بعدی طوری فهمید سید سر لا یقال ان ما ذکرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل به ظواهر الاخبار چرا چون تو اخبار ناسخ و منسوخ و محکم متشابه و اینا هست لانا نقول ما جواب میدیم بله راست میگید انا لو خلینا و انفسنا آقا اینجا دوباره برمیگه سراغ مقدمه اول انا ایده اصل حجیت ظهور دوباره برمیگه سراغ اولی لو خلینا و انفسنا ما باشیم خودمون لعملنا به زواهر کتاب و سنه معن ما عدم نسب القین علی خلافا ولیکن منعنا من ذالک فی القرآن ممنوع شد بر ما عمل به زواهر در قرآن للمنع من اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقت المتشابه یکی سوال اینجا بهش بگه خدا خیرت بده وقتی خود متشابه معلوم نیست شبه مفهومیه داریم حکم منجز نیست اصلا حرمت عمل به متشابه حکم منجز نیست مثل حرمت غنا قوه قابل بیان جاریه تو چرا میگی چون متشابه نمیدونی معناش چی احتیاط میکنی و من انا رسول الله ان تفسیر القرآن ولا ریب فی ان غیر الناس القرآن فی غیر الناس یحتاج الى تفسیر و ایزن زمه الله تعالی على اتباع الزن و کذا الرسول و اوسیاءه و لم یستثنوا ظواهر القرآن این و ایزنش دوباره میبرم اون سر اصل حرمت ها ببین ایشون آخرش معلوم نکرده اصل اولی جواز در ظواهر یا اصل اولی در ظواهر حرمت از باب اصالت حرمت زنون ببین این ایزنه دوباره برگشت اوه الا ان قال به اینطور فهموده و اما الاخبار استثناء داریم فقط سبق ان اصحاب الائمه کانوا آقایون دوباره این ایزنه با از سطر اول لعملنا به ظواهر کتاب و سنه نمی سازه حالا تو فضای این که ظواهر سنت هم نباید عمل بشه به خاطر ایزن اما الاخبار فقط سبق ان اصحاب الائمه کانوا عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحسن ان مخصص او معارض ناسخ او مقیه اصحاب ائمه عمل میکردن ولولا هذا اگه این عمل اصحاب نبود لکن نافل عمل به زوال الاخبار ایضا منال حتی تو اخبارم عمل نمیکردی این جمله رو ببین آقای ابراهیمی او جمله صدر پاراگراف آخرم ببین لعملنا به زواهر الكتاب اینا با هم جمع نمیشه شیخ میگه عقلی
شاید
اخو و فی مواقع للنظر قبول نداریم سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار مخصوصا اون جمله آخرش که عمل به ظواهر اخبار از باب قیام اجماع عملی اصحاب ائمه که لولاه و لولای اجماع عملی لتوقف فی العمل به ها باید متوقف میشدیم در عمل به این ظواهر شیخ میگه چرا قبول نداریم از لا یخفا عقول شیخا یا عقول شیخ ان عمل اصحاب الائمه به ظواهر الاخبار لم یکن لدین شرعی خاص و سلا الین دلیل لم یسل لینا نیز اجماع اجماع با بنا و غلاه انما کان امرا مرکوزا فی اذهانهم بالنسبه الی مطلق الکلام صادر من المتکلم که اون کلام لعجل الافاده و الاستفاده قانون و غلایی هر کلامی برای افاده و استفاده باید عمل کنیم به ظواهرش سواء ان کان کلام من الشارع ام غیر الشارع و هذا المعنى جاره في القرآن ايضا این حرف در مورد قرآن هست علا تقدیر البته علا تقدیر کون القرآن ملقا للافاده و الاستفاده به شرطی که ما کلام قرآن رو برای القاء برای افاده و استفاده ببینیم علا ما هو الاصل خطاب کل متکلمه همه آدم های طوری هم. شما خدا را استثنا میکنید؟ نه بله 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 الاصل الاولی هی حرمت العمل بالزن علا ما عرفت مفصلا لکن الخارج من حرمت العمل بالزن نه فقط ظواهر لیس خصوص ظواهر الاخبار حتی یبقى الباقی اونم خارج شدن ظواهر اخبار با تعبد نه بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشی عن کلام کل متکلم القی علی غیر کلامی که القا شده به غیر اون مخاطب للافهام این اخراج هم عقلایی شرعی نیست حاکم به این اخراج ظواهر عقلاییه ثم ان نه میگه داخل ظاهر ظهور نباشه و حالا حکم حجیه اطمینانی میکنه حجیه نه اینو نگفته شیخ فعلا شما دارید میگید ثم ان ما ذکره من عدم العلم بكون الظواهر من المحکمات اون جمله هم که گفت که ما علم نداریم که ظواهر از محکمات باشد و احتمال کون الظواهر من المتشابهات اون جمله هم ممنوعه چرا اولا ان المتشابه لا يسلق على الظواهر لا لغه ولا عرفا هیچ کس نمیتونه بگه متشابه یعنی مجمل بل یصح سلب المتشابه عن ظواهر آقا داره با صحت سلب ظواهر از تحت موضوع اون متشابه خارج میکنه فالنهی الوارد عن اتباع المتشابه لا یمنع عن العمل بالظواهر نهی از متشابه مانع عمل نیست که معترف بهی فی المقدمه لو بگه خود اینم تو مقدمه اول همین اعتراف کرد
محکم سر کدوم
نه وقتی اصل اولی شد جواز عمل به ظواهر الا ما خرجه همین که آیات قرآن با نهی از متشابه خارج نشد برگرد سراغ اصل اصل اولی جواز یا عمل یا حرمت
بالاخره این حسی که درست ساخته درسته یعنی میگه آیات یا محکم یا متشابه
من حس رو نمیگم دلیل فوقانش میگم من ان مختصر قاعده وجوب العمل به ظواهر و ثانیا به ان احتمال جواب اینو دادم 10 بار هی دارم تکرار میکنم به جواب این سوال داده بشه و ان احتمال کون الظواهر من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به احتمال اینکه خود داره میگه محسن احتمال اینکه کون الظواهر من المتشابه احتمال متشابه بودن نفع این نداره در اینکه ظواهر از تحت اصلی که اعترف به خارج بشه آقا این اصل کدوم اصله اصل حجیت ظواهر نه اصل حرمت و دعوا اعتبار العلم و دعوا اعتبار العلم به کونه ها به کون الظواهر من المحکم این که هم بگیم ظواهر از محکماته حدم لمعترف بهی من اصالت حجیت الظواهر این نهی خراب کردن همون قانون حجیت الظواهره لأن مقتضا ذالک این که من بخوام این حرفو بزنم مقتضا ذلک الاصل جواز العمل الا ان يعلم كونه مما نهى الشارع عنه آقا اصل معلوم برای محسن کمالی اگه اصل عدم حجیت بعد اثبات حجیت نیاز به دلیل داره اگه اصل در ظواهر حجیت بعد اون موقع عدمش نیاز به اثبات داره اگه اصل گذاشتی ظواهر هر ما عنوانی که داریم اینجا چیه؟
دلیل
متشابه همین که ظواهر تحت متشابه نرفت باقی دم حجیت میمونه اما اگه اصل تو گذاشتی عدم حجیت بعد حتما ظواهر تحت محکم بره تا از تحت عدم حجیت
خارج بشه. کدوم اصل میگی؟ معلوم کن. و به جمله فالحقو باش ای دوم میگی روش جمله فالحقو معترف بهی فالحقو معترف ما اعترف به من انا حق همونیه که خودش که او جمله لو خلینا به انفسنا لعملنا به زواهر الکتاب و سنه و لابده یه دفعه للمانع من اثبات المه. خب ثم انک قد عرفت ما ما ذکرنا. آقا بگیم سراغ قانون کلیمون که نزاع کبروی نیست صغرویه. ان خلاف الاخباری این فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا. تو بحث حجیت ظواهر نیست من اعتبار ظواهر لفظیه فی الکلمات الصادره لافاده المطالب و استفادتها. تو اصل اعتبار اینو حجیت دعوای اونها سر حجیت ظواهر لفظیه نیست. نه انما یکون خلافهم فی ان خطابات الکتاب لم یقصد به خطابات الکتاب استفادت المراد من انفسها. اونا میخوان بگن ظواهر کتاب ظاهر ندارد نیستن چون احتمال قرینه میگیم. حالا او قرینه چرو بفهمیم به ذمیمت تفسیر اهل ذکر. یا میخوان بگن انها لیست به ظواهر بعد احتمال کون محکمه ها من المتشابه. شیخ داره که اصلش میذاره ظواهر شیخ میبره جزو محکمات میکنه. کون محکمه ها منن یعنی کون کون ظواهر منن متشابه کما عرفت من کلام سید المتقدم. اینا میخوان میگن ظاهر نداره. نه اینکه ظاهر دارد اما حجت نیست. دعوا کبروی نیست صغروی صلی الله علیه و آله. خرابش کردید. شیخ داره جمع میکنه در واقع احترام.
خوبی بنده خدا وقتی بیاد بگه که آقا آیات قرآن یا محکمه یا متشابه از این داخل خارج نیست که در میان میگه ظاهر من میگم محکم نیست
نمیدونم
وقتی اینطور میگه این چه دلیل دیگه
راستش
بهم بده این چه دلیل متشابه است آ میگه اینو میگه